الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدف پیشگاه ملکوتی حضرت ابو عبدالله صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. یک نکته از تعریف دین از شب‌های گذشته باقی مونده که اشاره می‌کنم خدمت سروران. در تعریف دین بعضی از کسانی که دین را تعریف کردن مثلا اینطوری تعریف کردن که دین عبارت است از انجام مثلا اعمالی که موجب سعادت می شود، یا تعریف های از این قبیل. این تعریف ها در حقیقت یک خلط روشی درش هست، یک اشتباه روشی در درش هست. آن این که تعریف دین یا تعریف دینداری، دین غیر دینداریه. بعض دینداری رو تعریف کردن، اون در حقیقت دینداریه، دینداری یا تدین. دینداری یعنی اتصاف انسان به دین. تجربه فهمیدیم؟ دینداری عبارت است از انجام کارهایی که آدم اگر انجام بده به سعادت میرسه، نه خود دین. خیلی از این تعریف هایی که در مورد دین شده تعریف دینداریه، تعریف تدینه. تدینی که وصف انسانه، انسانی که متصف به دین باشه میشه متدین، و اتصاف انسان به دین میشه تدین یا دینداری. اما خود دین غیر از این هاست. این نکته اول. نکته دوم این که گاهی اوقات تعاریف، مثلا تعریفی که ده خدا کرده از دین اینطوریه، میگه که مجموعه عقاید موروث مقبول در مورد رابطه انسان با مبدع که جنبه اجتماعی هم دارد، خصوصا که در حوادث تاریخی مؤثر بوده. مثلا یه همچین تعریفی چندین اشتباه توش هست. این تعریف مثلا اولا که دین مجموعه عقاید تنها نیست، این اولا. ثانیا عقاید موروث، موروث بودن نقشی در دین شدن دین نداره، یعنی به ارث رسیدن اون مسائل که در نفس دین دخالت نداره. با این تعریف هرچی ارثی به کسی رسید میشه دین. ثالثاً مقبولیت و پذیرش ملاک دینی شدن نیست. ملاک دین بودن مقبولیت نیست. حالا نپذیر، یعنی چیزی را که مردم نپذیرن دیگه دین نیست. با این تو جریان جنبه اجتماعی داشتنش هم این نکته باید توجه بشه که دین یک مجموعه است. مجموعه وقتی که تک تک اجزایش نبود نقص پیدا میکنه. بعضی از مرام ها مثل این کنفوسیوس و امثال این ها به جنبه اجتماعی خیلی دقت دارن، روابط بین فردی و امثال این ها. دون موقعیت ها مثلا جنبه های فردی دیگه مورد توجه نیست. بعضی از مرام ها جنبه های فردی خیلی مورد توجه، هر دوتاش هم نارساست دیگه. دین اونیه که فرد و اجتماع رو با هم تحت پوشش قرار میده. فلاسفه یه برهانی برای دین اقامه کردن. برهانشون اینطوریه، خیلی خلاصش این میشه که مردم اختلاف میکنن و اختلاف مردم باید یک مرجع حل اختلاف داشته باشه. اون مرجع حل اختلاف نمیشه خودش یکی از مردم باشه. چرا؟ چون خودش توی یکی از دو طرف اختلاف دیگه، یا این اعتقاد رو قبول داره یا اون اعتقاد. بنابراین چون خود مردم درگیرن، اندیشه هاشون، انگیزه هاشون اینا متفاوته و خودشون از این فضا نمیتونن بیرون برن، بنابراین باید حتما چی داشته باشن؟ یک حلال مشکلات و رافع اختلاف ها داشته باشن. خلاصش اینطور میشه که همیشه اختلاف در جامعه هست و هیچ وقت قابل رفع هم نیست. این اولا. ثانیاً هر کسی بر اساس شاکله خودش داره عمل میکنه که اختلاف پیش میاد دیگه. یعنی اختلاف در رفتار ناشی اختلاف در افکارشونه. و ثالثاً رفع اختلاف هم لازمه، نمیشه اصلا رفع اختلاف نکرد. این بدیهیه، اصلا نیاز به اثبات هم نداره. رابعاً یک طرف اختلاف هم حتما باطله. حالا یا هر دو طرف باطلن یا یک طرف باطله، چون هر دو طرف که محال حق باشن، اما ممکنه هر دو طرف باطل باشن. مثل دو تا دزدی که سر بردن و خوردن مال سومی اختلاف کردن، هر دو تا باطلن. اگر اختلاف دو طرفش نقیض هم باشن حتما یکیش حق میشه، ولی اگر نقیض نباشن یکی دیگرش هر دوتا میتونه باطل باشه. حالا این در جای خودش توضیح خواهم داد. بعد رفع اختلاف هم لازمه و ممکن نیست خود افراد انسانی یا مجموعه ای از انسان ها بتونن اختلاف رو برطرف کنن، چون خودشون جزء اون مجموعه هم و خب کسی قبول نمی کنه دیگه، چون حق محض که نیستن. این خلاصه ای، البته برهانش دقیق تر از اینه. برهانی که حکما و فلاسفه بر ضرورت نبوت اقامه کردن، برهانی که خلاصش برمیگرده به بحث اصل اجتماع متعادل، اصل لزوم اجتماع متعادل. اجتماع متعادل شکل نمیگیره مگر اینکه یک مرجع حل اختلاف وجود داشته باشه و این مرجع حل اختلاف نمیتونه خودش یکی از اطراف اختلاف باشه. اصلا برهان حکما یک تبیین دقیق تری دارم، میخوام خلاصش عرض کنم که یک نکته دیگه عرض کنم. این برهانیه که حکما بر ضرورت نبوت به کار بردن. برای این برهانشون هم یکی از آیات قرآن را شاهد آوردن که در سوره بقره است و آیه مفصلیه. خداوند میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب و المیزان، اگه اشتباه نکنم، لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. بله، کان الناس امتا واحده، مردم یک جمع واحد بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، تا اینکه بین مردم چیکار کنن؟ حکم کنن در آنچه که اینا اختلاف کردن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم العلم بینات و بغیان بینهم الى آخر آیه. یعنی پس جامعه اختلاف داشت، پس خداوند چگاه کرد؟ انبیا را برای رفع اختلاف فرستاد. اون برهان و اون تقریر از برهان برای لزوم نبوت یک سری اشکالات بهش وارده و این آیه‌ای هم که برای اون برهان استشهاد گرفتن از قرآن دلالت بر اون برهان به ظاهرن که نمی کنه دیگه. چون این چیزی که به این آیه تحمیل شده اصلا برهان بر ضرورت نبوت برای رفع اختلاف نیستش که. اگه خوب دقت کنین یه بار دیگه بگم، حکما میگن جامعه اختلاف داره و افراد نمیتونن اختلاف خودشونو خودشون حل کنن، پس یک مرجع فوق بشری لازمه، پس نبوت ضرورت. درست شد؟ این آیه چی میگه؟ بفهمد کان الناس امتا واحدتن، نمیفهمد کان الناس امتا واحدتن فختلفو فبعث الله النبیین تو اون برهان بخواد چیز بشه بر این آیه تطبیق کنه. نمیفهمد مردم واحد بودن پس اختلاف کردن، پس خداوند چگاه کرد؟ انبیا را فرستاد. نه، این فایی که سر فبعث الله یعنی در نتیجه، اصلا فقط کان الناس و امتا واحده در نتیجه فبعث الله النبیین و مبشرین و منذرین. این مسئله ای که باید اگر یه وقتی فکر نمی کنم به این دهه برسه بخواییم گفتگوش کنیم، براهین ضرورت نبوت نوعاً براهینیه که باید توش یک تجدید نظر اساسی کرد. نه این برهان یه سری اشکالاتی رو میتونه حل کنه، نه برهان متکلمین که بر اساس لطف خداست، میگن خدا لطف داره و اینو بفرسته. البته هر دوتاش قابل ترمیم هست، اون تا باید یه کاری برهان انجام بشه تا برهان برهانیت پیدا کنه. حالا من به این چیز کار نداشتم، نمیخواستم به خود برهانش ورود کنم، راستا فقط عرض کنم که حکما و فلاسفه این معنا رو به کار بردن که رفع اختلاف لازمه. مثلا ابن سینا اگه اشتباه نکنم تو اشارات اونجا وقتی که برهان بر نبوت رو اقامه میکنه همین معنا رو که بگه که اختلاف رفع اختلاف لازمه، بعد میفهمد خدایی که کف پای مردم رو گود قرار داد و موجب افراد داده، خب حتما باید اینه. اون که نیاز مثلا دست دو سه جسمیه، اونم یه چیزه، مثلا حالا کف با یه نفر صاف نباشه چی میشه؟ یکم کمر درد میگه، نمیمیره که. مثلا میگه خدایی که به این نیاز توجه فرمونده و ریز مسائل لازم بدنی و جسدی را به بشر داده، خب حتما باید این نیاز به رفع اختلاف رو برای افراد بفرسته. خیلی لازم تر است از موجه، و این تعبیرش به نظر اینطوری که این نیاز و رفع این نیاز واجب تر و الزامی تر است از نیاز به کف پای گود و موجه چشم و همسال. این برهان یک تأکید زیادی رو جنبه اجتماعی برای دین درست میکنه. حالا خود برهانش رو بعدن میرسیم، نقدهاش رو و راه ترمیمش رو عرض خواهم کرد. اما مشکل عمدهش اینه که گوهر دین در اینجا چی میشه؟ اصل دین، روح دین میشه عدالت اجتماعی، رفع مشکلات جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی. خب حالا اگر بشر به یک موقعیتی رسید با یک سری قوانین سفت و سخت، تونست این عدالت اجتماعی و نیازهای ارتباطی را درست کنه، بعد نبوت ضرورتش چی میشه؟ از دست میاد. دیگه ضرورت نداره، خودشون کردن دیگه. با تقریر ساده‌ای که از این بشه که بخواد جامعه توش جنگ و دعوا نباشه و اگر جنگ و دعوا شد درست رفت بشه، اگر کار کرده دین همین باشه و ضرورت نبوت به همین برگرده، بعد اون وقت جای این سوال برای مردم ساکن سوئد و سوئیس و اینا میمونه که میگن که ما الان با قوانین تأمین اجتماعی و قوانین حقوقی و جزایی خودمون سعی این کارو کردیم دیگه، نیاز به دین نداریم. بلکه این قوانین کارایش خیلی بهتر از دین شماست. شاهدش آمار جرم و جنایت توی این مملکت با کشورهای اسلامی. وقتی که خوب برهان اقامه نشه، خوب تعریف انجام نشه، نتیجهش اشکالاتیه که فرد به زور و زحمت میتونه از دست اون اشکالات بره. تازه اگر بتونه خیلی قوی باشه بتونه، عمدتاً هم که نمیتونه. همونطور که در تعریف‌های دین عرض کردم، تمام بلاهایی که سر بشر امروز آمده راجع به دین و دینداری و دیانت از اون تعریف‌های غلط، منتها مردم توجه ندارن که تعریف چه کار میکنه، مثلا حواسشون نیست. عموماً که حواسشون نیست، خواص هم حواسشون کمتره. اینا جاهایی که باید تأمل‌های قوی باشه، چون اکثرا متوجه نمیشن حالا اینجوری تعریف شده چی میشه، مگه اینجوری برهان اقامه شده چی میشه. نتیجه این که این معنا پدید بیاد، توی مرتکز اذهانتون عمق ذهن که آدم خودش هم ممکن توجه نداشته باشه ها، در عمق ذهن چی اتفاقی میفته؟ این که دین برای جامعه است دیگه، برای اصلاح اجتماعه، برای بهتر زندگی کردن تو جامعه است. بعد نتیجهش چی میشه؟ به تو اینا به تو ناخودآگاه تو ذهن شکل میگیره دیگه. نتیجهش این میشود که اگه بتونیم درست کنیم به اصطلاح جامعه را، دیگه نیاز به دین مرتفع میشه، برداشته میشه. دو، همون حرفی که بعضن میزنن، میگن که فلانی نماز میخونه مثلا غیبت هم میکنه، از این چی میخوان به دست بیارن؟ که اصل دین چیه؟ غیبت نکردن. هیچ کدوم اصلش نیست، اصلش همشه. دیگه مجموعه است. یه ماشین شما یه دونه پیچ هم از تو موتورش بردارین دیگه کار نمی کنه. نتیجه دیگه ای که میخوان ازش بگن اینه که خب حالا که غیبت میکنه پس نمازش به در نکنه، نمازم بذاره کنار. به عبارت دیگه به جنبه فردی خیلی کار نداشتش، خیلی مهم نیست اونا. جنبه فلانی که اخلاق داره این اصل دین را گرفته. وقتی که اینطوری برهان اقامه بشه، اونطوری تعریف بشه، بعد حرفای سروش رو مردم رو هوا میبافتن، اصلا نمیدن چقدر دلنشینه براشون. قبلا ما با بحث ناقص پایه های پذیرش حرفای غلط را گذاشتیم که روح دین اون اخلاق و معنویتشه. بعدن هم یه فرد مثل ملکیان میاد میگه که بودایی ها در اخلاق قوی ترن از اسلام، بنابراین بودایی بهتر است از اسلام، چون روح دین چی بود؟ اخلاق. به راحتی اینا گناه های ماست، خدا رحم. خب این یک نکته. پس این تعریف ده خدا بود که عرض کردم چند تا مشکل داشت. برنامه که این را اون تعریفی که ما از دین گفتیم یه بار دیگه بررسی کنیم. گفتیم که دین امر الهی است. امر نه به معنای امر، به معنای دستور. اول گفتیم دین علم، علم نازل شده خداست. بعضی از اساتید ما و بعضی از بزرگان تو کتاب خودشون دارن که دین چون وحدت حقیقی نداره، یعنی بخشش عقائده، بخشش اخلاقه، بخشش چیه؟ احکام، احکام فردی و اجتماعی. تقسیم بندی داخلی دینم همینه. اگر بگن دین چه قسمت هایی داره، دین عبارت است از عقاید، یعنی باورهای صحیح، فهم صحیح از نظام هستی و اجزاء نظام هستی و ارتباطات این اجزاء با هم، این چه عقاید چی هست و چه میکنن، چه کار داره، هر چیزی، چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست، و اونایی که هستن چه کار دارن میکنن، چه ارتباطاتی دارن، چه جایگاهی دارن در نظام. دو، این تقسیم داخلی دین، یعنی محورهای اصلی دین این سه تاست. دو، اخلاق یعنی حالات متعالی و پست چیه و چطور میشه به اون حالات متعالی رسید و چطور میشه پستی ها رو کنار گذاشت، دفع کرد. فضائل و رذائل چیه و چطور میشه به فضائل و رذائل دست یافت، فضائل رو استفاده کرد و پدید آورد و رذائل رو دفع کرد. و سه، احکام. احکام یعنی دستورات عملی، دستورات عملی چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه حکومتی، چه بین المللی، هر چی. چرا دین این سه تا بخش را داره؟ چون بنده و شما یک وجود سلایه‌ای هستیم. ما چی هستیم؟ اگر بخوایم انسان رو بشکافیم از حیث بروز و ظهوراتش، یه افکاره، درسته؟ ما سه تا لایه که بیشتر داریم. خارجی ترین لایه‌ای که هر کدوم از ما داریم چیه؟ رفتارهامون دیگه، درسته؟ رفتارها میشه لایه خارجی هر کس. شما از کجا فهمیدین من حسودم؟ از کجا میفهمید من بخیلم؟ از کجا میفهمی من مثلا عشق به خدا دارم؟ از کجا میفهمی من مثلا آدم قدی هستم؟ حسد سنج که ندارین که بزنین رصد کنین، درسته؟ از کجا میفهمیم؟ از رفتارها. ما تنها از دریچه رفتار میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. ارتباط ظاهری. حالات خلقیات ما در هم اثر میزنه ها، باورهای ما هم در هم اثر میزنه، ولی ارتباط محسوس که آدم بتونه بفهمه، وگرنه یکی در درون خودش یک فکر غلطی بکنه تو کل نظام هستی تأثیر میذاره، چه بسیار بقیه انسان ها. دریچه ارتباط ما با هم، ارتباط محسوس ما با هم، رفتار هامونه. این رفتارها ریشه در چی داره؟ ریشه در خلقیات ما. مثلا یک کسی قده، یه سری رفتارها بروز میده. یک کسی زود خشمگین میشه، قدرت کنترل خودش رو نداره. یک کسی آدم دست و دل بازه، یک کسی بخیله. تمام رفتارها اینطور نیستش که تو خلع شکل بگیره. اینطور نیست همینطوری بیاد. هیچ کس هیچ رفتاری نمیکنه الا که ریشه در یک حالت روحی روانی داره. حتی مثلا رفتارهای ناخودآگاه مثلا شکوندن این انگشتای دست اینجوری که نمی کنیم، اینا ریشه در یک حال داره. مثلا این وقتی که استرس آدم زیاد میشه، یه مثلا یک کار رو بیشتر انجام میده، فکرم نکرده اون کار انجام بده ها. یا بچه مثلا سوال میکنه با این دکمش بر میره، معلم بگه دستتو بنداز، به تت پتو میفته، نمیتونه جواب بده. چون این روی در یک حال روحی روانی ریشه داره این رفتار، که احساس میکنه وقتی که این کار رو انجام میده مثلا تمرکز بیشتری داره. هیچ کس، نه کوچک و خردسال نه بزرگ، هیچ رفتاری انجام نمیده الا اینکه در لایه قبلی وجودیش که خلقیات باشه، که دیگه لایه پنهانه، ریشه داره. خب حالا چی میشه؟ مثلا یکی بخیل میشه، یکی بخیل نمیشه. یکی از چرا حسود میشه و یکی نمیشه. این ریشه در افکارش داره. البته یکی دو تا واسطه دیگه هست این وسط، چون ظریف میشه بس فعلا کار نداره. خود اون افکار توسط یک سری حسهای پنهان باز فعال میشه. به اونش کار نداره. پس چون فکر میکنه که اگر قرض بده ممکنه خودش گرفتار بشه و بعد اگر گرفتار شد کسی نیست به دادش برسه، حس چی درش شکل میگیره؟ بخل. چون دیده بدی به خدا دارد، بخل درش شکل میگیره. بخل ریشه در چند تا فکر داره. یکی از اون افکار سوء ظن به خداست، بی‌اعتمادی به خدا. ان الحرص والبخل والحسد به نظر تعبیر اینجوری بود، غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. اینا حالات روحی روانی متفاوتیه، ولی جامعه همشون، سرچشمه همشون سوء الظن به خداست. درسته؟ چون بنده و شما سه لایه داریم، افکارمون چه دیگه چی؟ خلقیاتمون، روحیاتمون، گرایش هامون، حالتهای روانیمون، ساقه های درون، هر چی میخواید اسمشو بذارید. افکار، بینش، ندام، نگرش، باورها، تفکرات، هر چی میخواید اسمشو بذارید. یک، دو، حالات روانی، خلقیات، ملکات، حالات، هر چی اسمشو بذارید. و سه، رفتارها. چون این سه تا هستیم و هیچ چیزی غیر از این ستا نیست. چون وقتی میگیم انسان که منظور گوشت و پوست و استخوان که نیست. وقتی که انسان رو از حیث ظهور و بروزاتش بخوایم تقسیم بندی کنیم، همین ستاست. یه چیزایی میفهمه، بر اساس اون فهمش یک حالی درش شکل میگیره و بر اساس اون حالتش یک سری رفتارهایی رو انجام میده. درفهمیده؟ چون این طوریه و ارزش گذاری ما هم به همین ستاست. تفاوت ما و پیغمبر تو چیه؟ تو همین ستا. تفاوت ما با همدیگه تو چیه؟ باز تو همین ستا. تفاوت ماها با یزید تو چیه؟ باز تو همین ست انسان کامل کیه؟ اونی که اون بینشش، افکارش برترین، اولا صح باشد، صحیح باشه، ثانیاً برتر باشه، چون صحیح لایه لایه داره، دو دو تا چهار تا هم صحیحه، مثلا اون ریاضیات عالی هم صحیح، حد اعلای فهم صحیح را داشته باشه. اون حد اعلاش اصلا چیه؟ شهودیه. تفاوت ما باورهامون با پیامبر اینه که فهم ایشون فهم شهودیه و کل نظام هست. همونطور که ما کتاب از جلومون خیلی راحت میتونیم بخونیم، اون کل نظام هستی رو میتونه بخونه. اینکه قرآن ناطقه. خلقیاتش در حد اعلای متعالی بودنه، متناسب با اون فهم. خلقیاتش خلقیات خداییه، انک لعلی خلق عظیم، و رفتارهاش برترین و بهترین رفتار ممکنه. هرچی از این تنزل کنه، از انسانیت تنزل کرده. و دین که آمده بود انسان رو بسازه، آمده چیه؟ همین صدایه رو بسازه. عقاید برای شکل دهی به باورهاست، یعنی باورهای صحیح و متعالی. اخلاق یعنی حالات متعالی، تعالی بخشی به خلقیات و حالات و ملکات و روحیات. و احکام برای بهینه سازی، ایدئال سازی رفتارها. ترجمه شد؟ پس این میشه تقسیم بندی درونی دین. بعد بعضی از بزرگان از اساتید کتابی دارن، از فرط الله جوادی در کتاب دینشناسیشون، ایشون میفهمن که چون بین اینها هر کدومش یک سنخه، اون سنخش باوره، عقاعه، اون یکی سنخش حالات درونیه، اخلاق، اون یکی هم سنخش رفتارهای عملیه، چون بین اینها یک وحدت حقیقی وجود نداره، پس دین یک وجود حقیقی مثلا نداره، بنابراین تعریف مفهومی این ماهوی نمیشه براش کرد. حالا فرمایشون اینه، البته اگر این حرف رو در جای خودش به یک بچه قابل صحته، اما یک نقدی بهش وارد تمام نیست. این معنا سرش هم اینی که باز گرچه خودشون در کتاب شریفشون تذکر دادن که بین دین، بین تعریف دین و بین تعریف دینداری نباید خلط بشه، که خیلی ها این خلط رو کردن، آمدن دین رو تعریف کنن، دیانت رو تعریف کردن، تدین رو تعریف کردن، دینداری رو تعریف کردن، گفتن دین انجام اعمالی است که موجب سعادته. این خود دین نیست، این چیه؟ دینداریه، این دیانته، تدین. گرچه خودشون این تذکر رو به جا هم اونجا فرمودن، اما در تعریفی که از عقاید و اخلاق و احکام شده، این تعریف خیلی نامحسوس لغزیده تو همون فضای دیانت. اونی که سنخش باوره، اتصاف به دینه، تدینه، نمیدونم چقدر روشنه امر برای رفقا. این که عقاید درست است، اون یکی هم حالات درسته، خود دین که حالت نیست. روشنه؟ دینداری در حیطه عقاید میشه یک سری باورها، و دینداری در حیطه اخلاق میشه ایجاد ملکات نفسانی و ملکات خوب، و دینداری در حیطه احکامش میشه، یعنی اتصاف به احکام میشه یک سری رفتارهای عملی. خود دین نه، سنخش سنخ حالتیه، نه صرف باوریه، نه صرف عملی، هیچ کدومش. دین دو مرتبه داره. یک مرتبه از دین مرتبه علمیه که خود این مرتبه علمی باز دو ساحت داره. یک ساحت ملکوتی داره که اون دین به اصطلاح میگه نفس الامری، دین اندالله، قبل از اینکه نزول پیدا کنه. یک حقیقتیه دیگه که نازل میشه، یه چیز موهوم که نازل نمیشه. اون دین فعلا دور از دست ماست. همون که شاید عبارت باشه از اون حقیقت قرآن. چون دین اصلا چیه؟ دین یعنی قرآن. قرآن یعنی دین. این قرآن در وقت قبل از نزولش، که قبل از نزول قبل زمانی نیست، همین قرآن قبل از نزول همین الان اندالله هست. قرآن قبل از نزول یک کتاب محکم غیر لفظی و مفهومیه. قرآن در اندالله، خدا نزد خدا که لفظ نیست، مفهومم نیست. چیه حقیقتش؟ حقیقت قرآن در عالم ملکوت سنفش از سنف ملک، اینجوری در نظر بگیرید، روح. و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، روحی است از عالم امر. بعد که این نزول پیدا میکنه که خود این نزول یک معنای خاصی داره، در مراتب پایین ترش میشه این کتابی که ما در خدمتش هستیم. اصل قرآن یک حقیقت علم علم خداست در مرتبه از نظام هستی. خب پس مرتبه قرآن دو مرتبه است. یکی مرتبه علمی، مراتب تحقق قرآن، مراتب تحقق دین، یعنی وقوع خارجی دین. یکی مرتبه علمیه که حد اعلاش اون روحی است که در نظام هستی هست، وجود داره، الفاظ و عبارات نیست. همین مرتبه ملکوتی نزول پیدا میکنه، میشه علمی که در نظام عالم میتونه ما بفهمیمش. بعد میشه چی؟ الفاظ و عبارات و مفاهیم، صرف علمی داره. این میشه مرتبه علمی دین، مرتبه علمی قرآن. یک حقیقت واحد قرآن، جسم پاره پاره نیست. این نکته اول. مرتبه دوم تحقق دین، اینو تو اون دهه قبلی هم اشاره کردیم که دین رو اگه بخوایم بگیم کدین، اشاره کنیم بدین اینها این دین، چهار تا گفتیم مرتبه داره. وجود کتبی دین، وجود لفظی دین که قرآن مکتوبه دیگه و الفاظی داره، وجود مفهومی دین، دیگه چی بود؟ تحقق عینی دین که در دو مرحله فرد مسلمان است و جامعه اسلامی. اون وجود کتبی، لفظی، مفهومی، اینا مرتبه علمی دینن که در عالم ملک تحقق پیدا کرده. همین وجود کتبی و لفظی و مفهومی که وجود علمی باشه، در عالم ملکوت اندالله یک حقیقت عالی علمی داره که از صنف روح هم هست، صنف روحه. درست شد؟ این همش میشه مرتبه علمی. قرآن یک مرتبه و دین یک مرتبه عملی هم داره. مرتبه عملیش چیه؟ یعنی همین صلاتی که ما خوندیم، کلمشو گفتیم و مفهومی ازش تو ذهن ما شکل گرفت، اگر بهش عمل کنیم میشه صلات عینی. و اگر تو جامعه اسلامی پیاده میشه، میشه جامعه اسلامی. اسلام در سطح جامعه ظهور کرده. خب همینه؟ یعنی یک سری حالا فرزن خم و راست شدیم؟ نه، این نیست. این نکتهش خیلی مهمه که درست تلقی بشه. اگر عمل به اون مراتب علمی آدم کرد،
یک حقیقتی در نفسش واقعا ایجاد میشه. یعنی عمل به اون مفاهیم و الفاظ تولید یک حقیقت میکنه که اسمش چیه؟ باز از سنخ روحه، یه چیز اعتباری است، واقعا یک وجودی وجود داره. این که میگن مؤمن نور داره، این نور موجوده یا موهومه؟ صرفا یک تشویقی میخوان بکنن. واقعا اون علوم اگر که بهش عمل شد یک حقیقتی تولید میکنه که بهش چی میگن اصطلاحا؟ روح ایمان. در روایت از آقا امیر مؤمنان نقل شده که مردم چه روح هایی دارن؟ فرمودن حضرت فرمودن مردم 4 روح دارن: روح نباتی، روح حیوانی که بعد فهمیدن اینا در عموم مردم هست. واقعا روح نباتی و حیوانی کار میکنه دیگه، نه؟ اگه نباشه ما مثلا کسی که روح حیوانیش از دست بره، همینایی که مرگ مغزی نمیشن، اینا میدونین چه اتفاق میفته؟ روح حیوانیشون از دست میره، حس و حرکت ندارن، ولی زندگی گیاهی دارن. روح گیاهی هم که از این داره میمیره طرف. این روح یک چیز حقیقی کار میکنه، منشأ اثره، وجود عینی داره، وجود خارجی داره. بعد حضرت فرمودن اینا در عموم مردم هست و مؤمنین با کاری که میکنن یک چیزی درشون شکل میگیره به نام روح ایمان، روح الایمان، که این یک کارایی میکنه که الان روشن نیست. کی روشن میشه؟ برای کسایی که به باطن اشراف دارن اون وقت روشن میشه، برای کسایی که اشراف ندارن بعد از مرگ دیگه روشن میشه. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه، با نور خودشون حرکت میکنه، تأثیر داره تو نفوس. همینجا هم البته اثر داره، اثرش نامحسوسه. یه نفر میبینی نفوذ کلام داره، حرف میزنه نفوذ رو منقلب میکنه، این یک چیزی داره تو وجودش دیگه، با قیافه که این کار نمیکنه. این همون روح ایمانه. و اگر یعنی یک روح خاصی در وجود بنده و شما ایجاد میشه و تجلی میکنه که با این با نفس مطمئنه ظاهر میشه و این روح با روح انسان مباشر و متحد میشه، اونو خواهد داشت یه همیشه هم هست باش، انفکاک هم نداره مگر که از ایمان برگرده. و در مراتب عالی برای اولیای خدا میشه روح القدس. روح القدس اختصاصی به حضرت عیسی نداره، برای نفوس کملین از اولیای خدا علاوه بر روح الایمان روح القدس هم داره. بفهمید؟ اینه که پس ما اگه بخوایم هستی شناسی دین را بررسی کنیم که دین چیه، از چه سنخیه، یک مرتبه علمی داره که خود همین مرتبه علمی در 2 سطحه: سطح اعلای ملکوتیش که دور از دست رسه و سطح نازلش که برای ما آمده، دین نازل شده، دین منزل. بعد این یک، و 2 مرتبه عملیش، نه اینکه ما بهش عمل کنیم. وقتی که عمل کردیم یک امر وجودی ایجاد میشه که اون خودش منشه اثر. خب پس اینجوری میشه علم نازل شده خداوند که قابلیت تبدیل به یک موجود قدسی داره. حقیقت دین اینطوریه، یه سری مفاهیم نمیمونه، یک سری مفاهیم که یک سری اعمال ایجاد کنه فقط که ما نماز بخونیم. نه، نماز یک واقعیت برای خودش، واقعیت برای این خمراست شدن ها داره که میتونه عمل به اونها، اون علم نازل شده قابلیت تبدیل به عمل داره و در نتیجه عمل یک حقیقت قدسی ایجاد میکنه. پس یک جامعه حقیقی بین اجزای دین هست، همش چیه؟ علمه، منتها نه هر علمی، چون خداوند علم زره سازی رو به ما داده. فعلمنا صنعت لبوس لتحسنکم من بعثکم. خیلی علوم رو خداوند نازل کرده، همین که تو همین زندگی های روزمره علمه البیان هم داریم، ولی اونا دین نیست. اون علمی که منشأش سعادت و شقاوت میشه، سعادت و شقاوت همیشگی، به همین خاطر که ما اسمشو گذاشتیم امر، علمی که باید بهش عمل بشه. امر و علم نازل شده خداوند برای بشر به جهت وصول و رجوع به حق تعالی، که اسم این وصول و رجوع به حق تعالی میشه سعادت، سعادت ابدی. چون چیزی که به حق تعالی واصل شد دیگه چی میشه؟ همیشگی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، به همراه زندگی سعادتمند، زندگی دنیایی همراه با سعادت. و این برنامه چون عقول را، چون گفتیم دین یکی از معانی لغویش همون مقهور شدن، ذل، اطاعت، انقیاد، خضوع، این معنا که عقول رو مقهور میکنه، خاضع میکنه، تسلیم میکنه در برابر عظمت خودش، فقط میتونه از جانب خدا باشه که نفوسا به این معنا عقول رو مقهور میکنه. یعنی عقول فقط مقهور خدا. اصلا یکی از معانی کلمه الله هم از وله یله یله میاد، بگن قاله شده. تو کلمه الله 5 معنا نهفته است، یکیش اینه، اون وجودی که همه شیفته و بیقرارشن، میشه الله. یکی از مفاهیمی هم که تو الله هست به معنای تحیره، علیه یعلهو یعنی تحیره، اینقدر عظمت داره همه متحیرن، در این اینکه شیفتشن عظمتش بی نهایت، بنابراین همه حیرانن. اللهم زدنی فی که تحیرا، من قولی که از دعاهای رسول اکرم بوده که فهمی فهمدن اللهم زدنی فی که تحیرا، تحیرم رو در خودت زیاد. این تحیره ناشی از جهل نیست ها، به دو نوع تحیر ما داریم. یه وقت میگن که فلان مثلا منطقه کجاست یا چه شکلیه، نمیدونیم، متحیریم. مثلا یوسف چه شکلیه، نمیدونیم که، همینجور متحیریم، تو ذهنمون یه چیزایی میبافیم، درسته؟ این تحیر قبل از علمه، تحیری که منشأش جهله. اگر آدم به یک چیزی رسید که تونست هضمش کنه، تحیرش برطرف میشه. اگر به یک چیزی رسید که خیلی عظمت داره، تحیرش حالا میشه تحیر بعد. به یوسف میشه بچه متحیر، اصلا متحیرم، چه نامم شه ملک لافتا، از عظمتش متحیر میشه. این تحیر بعد از علمه که منشأش علمه، درکه، چون ادراک کرده، چون اون خیلی عظمت داره از متحیر. همیشه کسی که مادونه اگر مافوق رو بتونه ادراک کنه، چون نمیتونه احاطه پیدا کنه، تحیر براش ایجاد میشه. زدنی فی که تحیره، یعنی زدنی فی که علم، هی بیشتر بفهمم، بیشتر عظمت درک کنم، بیشتر تحیر داشته باشه، بیشتر اون اسماء حسنا رو سیر کنم، بیشتر بشه تحیرم، چون هرچی بیشتر بفهمه عظمتش که تمام شدنی نیست، نامتناهیه، بیشتر میشه تحیر. خب چون دین از خدا منشأ گرفته، خدا نامتناهیه، مقهور میکنه عقول رو. هیچ عقلی نمیتونه به اینجا برسه. از روز اولش هم تحدی کرده دیگه. این هم نیستش که اسلام تحدی کرده باشه، حضرت آدم هم تحدی کرد، همه شرایط تحدی کردن. چون چیزی که از جانب خدا باشه هیچ کس ممکن نیست براش آوردنش. خب منشأ تمام واقعیت هاست دیگه، اینه که خاضع میکنه، تسلیم میکنه نفوس را، عقول را، و سرشت و فطرت مشترک افراد هم هست دیگه. اساس دین، اساس دین چیه؟ نفس شماست. نفس شما بر اساس چی ساخته شده؟ توحید. فطرت الله التي فطر الناس عليها. هیچی اضافه هم نداره. دین نه یک سر سوزن از شما کم داره، نه یک سر سوزن از شما اضافه داره. اگه یک سر سوزن اضافه داشت، چیزایی تو دین بود که به درد آدم نمیخورد. اگه یک سر سوزن کم داشت میشد بخل. آدم میتونست به جایی برسه دستورالعملشو ندادن. کاملا منطبقه بر نفس شما. قرآن، یه بار دیگه هم عرض کردم، قرآن عیناً در نفس شما نوشته خداوند با قلم تکوینش. و به همین دلیلی که قرآن میشه ذکر. قرآن بیرونی رو میخونین تا شما ببینین در اون آیات درونی خودشون که حک شده دوباره بازیابی کنه، نه صرفا به گوش بشنوه و آدم ذهنن یه چیزی بفهمه و یا نه به درد نمیخوره. اقرا ورق ترق، برو بالا. روز قیامت به افراد میگن به میزانی که قرآن در تو محقق شده برو بالا. بخوان برو، بخوان برو، بخوان برو. اینکه حفظ قرآن نیست، وگرنه ابن مرجم حافظ کل قرآن بود، میرفت درجات عالی بهش. این بازی، باز کردن قرآن درونه. مقدمش هم با چیه؟ بخونه، تأمل کنه، تفکر کنه، عمل کنه. کم کم این باز میشه. البته چند بار عرض کردم تأمل ها دو مدله. اصل تأمل، تأمل قلبیه، نه تأمل ذهنی. تأمل ذهنی گرچه راهگشاست، ولی اصل راهگشایی با اون نیست. 10% راه هم نیست، 5% هم شاید نباشه. اصل فهم مال تأملات قلبی. خیلی، پس به اعتقاد ما دین یک وجود حقیقی داره، یک وجود نفس الامری در عالم ملکوت داره، یک وجود نازل شده هم در عالم ما داره. تعریفش هم همین شد. در قرآن دین را دو نوع ذکر کرده. گرچه قرآن، این باز چون سوال بود، گرچه قرآن لکم دینکم ولی دین داره، دین به معنای لغویش قانون لازم الاجرا، قانونی که باید مطیع باشن در مقابلش. بعد به دین باطل و بت‌پرستی و اینا هم اطلاق شده دیگه، لکم دینکم. دینشون چی بود؟ همین بود. اما مقصود در قرآن کلمه لغویش نیست. در قرآن گاهی وقتا بعضی چیزا هم معنای لغوی داره هم معنای اصطلاحی داره. مثلا شما ببینید اهل بیت یعنی چی؟ اهل عیال دیگه، خانواده، نه؟ در قرآن به معنای لغویش نیست. قرآن از اهل بیت یک معنای اصطلاحی به کار برده، به هیچ عنوان به معنای خانواده نیست. خیلی ما یک کاری که در مورد قرآن نشده و لازمه که بشه و منشأ خیلی اشتباهاته، اینه که ما فرهنگ اصطلاحات قرآن نداریم. در مورد لغات قرآن فرهنگ لغات قرآن داریم، کار زیاد شده، اما فرهنگ اصطلاحات، مثلا اصطلاح تقوا در قرآن، تقوا لغویش یعنی چی؟ مثلا حفظ، هرچی. ولی به معنای اصطلاحیش یعنی چی تقوا؟ تا حالا که انجام نشد. خودش داره تعریف میکنه، تعریف اصطلاحی داره میکنه. متقین الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. مؤمنون الذين فلان فلان فلان، داره تعریف میکنه. یک فرهنگ اصطلاحات قرآنی لازم داریم که این کار باید انجام بشه و انجام نشده. دین در قرآن وقتی که اضافه میشه به اشخاص و اشیاء و امور مختلف، یک معنای لغوی درش هست. روش شما، دین شما، روشی که خودتون بهش ملزمین، پایبندین. ولی وقتی که با الف و لام میاد معناش میشه معنای اصطلاحی، چون اون الف و لامش بعضی از آقایون باز تو کتاب دین شناسی دارن نوشته اون الف لام استغراق متا استغراق اوصاف افراد. حالا اینم به نظر تام نیست. این حرف الف لام در دین الف لامیه به نام الف لام عهد. یعنی چی؟ یعنی دینی که مد نظر منه و شما هم میفهمید. خداوند خیلی جاها دین را با الدین ذکر فرمود. ان الدین عند الله الاسلام. دین همون که معنای اصطلاحی داره فقط اسلام، یعنی دین حق. غیر از یک مورد در قرآن، یک جا هست که اونم قرینه داریم، یعنی هر جا از دین داریم معنای اصطلاحی، یعنی دین حق، روش لازم الاجرایی که حق هم هست. وقتی حق شد یعنی چی؟ یعنی از جانب خداست، برای سعادت، برای رجوع به خداست، هدفی داره دیگه، مبدعی داره، هدفی داره، غایتی داره. یک جا فقط هستش که مثلا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. با اینکه این دین را خدا متصف کرد به کلهی، ولی نمیفهمید رسوله علی الادیان، بازم جمع نمیبنده. مثلا خدا تعمدی داره که دین را جمع نبنده. اون که دین های باطل فراوانن، متکثرن، میشه ادیان و نمیخواد جمع بکنه. نکته داره اینا. اینجا خب الف لام در این دین به قرینه روشنه که اینجا میشه همه دین ها، چون قرینه داره. خب پس دین در فرهنگ قرآن تقسیم بندی میشه باطل و حق. اونجایی که باطله معنای لغویش لحاظ میشه و در این در مورد دین حق علاوه بر معنای لغوی، معنای اصطلاحیش هم توش تزریق میشه، توش اضافه میشه. این نکاتی بود راجع به بحث تکمله تعریف دین که یکی دو شب پیش عرض کردم تکمله داره. حتی نکات دیگه هم داره که فکر میکنم از حوصله بحث عمومی خارج باشه. این دین حق هم میشه واحد که گرچه یه نکته هم میگم، اسم دین اصلا در چیز در فضای اسلام در یعنی دین حق اسمش اسلامه، یعنی ما چیزی به نام یهودیت نداشتیم، مسیحیت نداریم، مثلا غلطه. اسم دین حضرت موسی چی بوده؟ چی بوده؟ اسلام. اسم دین حضرت موسی هم اسلام بوده، اسم دین حضرت عیسی هم اسلام بوده، اسم دین حضرت ابراهیم هم اسلام بوده، اسم دین حضرت نوح هم اسلام بوده، اسم دین حضرت آدم هم اسلام بوده. بعد اینقدر ان ابراهیم کان امتا لله قانه حنیفا مسلما، ابراهیم کی چیه؟ مسلمان، یعنی متدین به دین خودش هست. بعد اینقدر تحریف زیاد شده که دیگه اسمش هم حذف شده، چون تو خود اسم بار داره ها. تو چه تسلیم خدا هستی که داری اینطوری عمل میکنی؟ و شده دیگه یهودیت، مسیحیت.
شدت تحریف را نشون میده.
هیچی ازش نذاشتن، اسم خوشگوخالیش هم نذاشتن بمونه.
که اشاره داره به همون تسلیم بودن در برابر حقیقت، در برابر خدا.
دین یکیه، معادله. یعنی تو فضای واژه هایی که مربوط به دینی، واژه هم داریم به نام شریعت. شریعت یا شرعه، به جایی میگن که یک رودخونه که خیلی خروشانه، نمیشه از هر جاش آب برداشت، رودخونه های بزرگ. یه جاهایی آب نفوذ میکنه به جاهایی که یکم گوده یک راه آبی باز میشه، آب میاد جلوتر، ولی به صورت یک رودخونه کوچولو، یک راه آب مثلا یه متری نیم متری کمتر یا بیشتر، آب به اصطلاح پیشروی میکنه تو خشکی. اون توسعه ای که پیدا میکنه خب چیز نداره، عمق زیادی نداره دیگه، آب فقط اومده اونجا، اونجا میشه آب برداشت. به اونجا ها میگن شرعه یا شریعه. شریعه فرات که میگن، فرات از همه جاش نمیشه آب برداشت. جاهایی که دم دسته، جاهای فرعی که آب میاد و میشه اون آب رو برداشت از اون رود اصلی. این خطوط کلی که در دین هست میشه دین، یعنی کلیات عقاید، اخلاق و کلیات احکام و عبودیت و بندگی، کلیتش. مثلا چند شب پیش یکی از رفقا پرسیدن در ادیان گذشته نماز بوده؟ بله بوده، نماز هیچ وقت نبوده که نباشد. رکن دینه، رکن دینه، از ارکان اسلام. بعد حج هم بوده، حج از زمان حضرت ابراهیم بوده، قبل اونم حضرت آدم ساخته، اصلا خانه کعبه رو چند شب پیش هم از شد حضرت آدم ساخته. منتها خب اونا که زبانشون عربی نبوده، مثلا عبری بوده. حتی جزئی تر از اصل نماز، کلیت نماز هم همین شکل بوده، قیام، رکوع، سجود. خداوند به حضرت ابراهیم چی میفهمد؟ میفهمد ان طهر بیتی للطائفین، خانه من رو تطهیر کنید. برای کیا؟ برای کسایی که طواف میکنه. توی کعبه چند تا کار انجام میشه؟ اصلی های کارا چیه؟ یکی طواف، یکی دیگه چیه؟ نماز. سه تا کار تاکید شده، یکی طواف، یکی نماز، یکی هم تأمل و تفکر و ذکر گفتن در حالی که آدم به کعبه نگاه میکنه. ان طهر بیتی للطائفین، کسی که طواف میکنن، ول مسلین. مسلین رو چجوری بیان کرده؟ با اجزایش بیان کرده خدا. ول للطائفین ول قائمین، قیام و رکع سجود، قیام رکوع سجود. کلیت در همه ادیان اینجوری بوده، اصلا چون اینا ریشه در تکوین داره. وقتی که فرد در مقابل خدا وای میسته، بعد که اون عظمت خدا یکم با خدا گفتگو میکنه، عظمت خداوند تجلی میکنه، به رکوع میره، بیشتر تجلی میکنه، به سجده میفته، که اون نهایت قربه. بله، اون در دو جاست، اون که شما فهمید، این آیه در دو جاست. در یک جا میفهد لطائفین والعاکفین، یه جای دیگه داریم لطائفین والقائمین والرکز. خب پس کلیت احکام و بعد بحث عقاید و اخلاق میشه دین. اون خطوط جزئی که حالا نماز به چه زبانی، عبری باشه، عربی باشه، از کار درونش چجوری باشه، زکات به کیا تعلق بگیره، از چیا گرفته بشه،
اینا میشه خطوط جزئی که به حسب زمان و مکان و ویژگی ها متفاوته که اینا متفاوت میشه. البته همون اصل دین هم که واحده، اینطور نیستش که یکسان باشه، یعنی کلیتی که از توحید در قرآن ارائه شده عین اون چیزی باشه که در توراته. خب قطعا اینطوری نیست. دین واحده ها، اختلاف هم در دین نیست. در دین حضرت رسول و حضرت موسی و حضرت آدم اختلافی نیست، اما یکی هم نیستن، وحدت هم ندارن، بلکه این تفاوت از باب کمال و نقصه. دقیق فهمده؟ مثل ریاضی، ریاضی که تو مدرسه ابتدایی خونده میشه با ریاضی که تو دبیرستان یا سطوح عالی تر خونده میشه که یکی نیست، اختلاف هم با هم ندارن، نه تضاد دارن نه منافات دارن نه وحدت دارن. دارم یکی نیستن اما تضاد و تنافی هم بینشون نیست. اینه که همونطور که انبیا در بینشون هیچ تضادی نیست، هیچ تنافی نیست، ولی مقامشون هم یکی نیست، فوتوکوپی هم دیگه نیستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، در چند جای قرآن این داریم، فضلنا بعض النبیین علی بعض. پس تفاضل درجات انبیا نتیجهش میشه تفاضل درجات دینی. به عبارت دیگه اینطوری میشه تصور کرد که ریاضیات چیه؟ یکیه، درسته؟ ولی یک جا تمام ریاضیات رو میتونیم به یک بچه بخورونیم؟ نمیشه که. بعد یه سال اول مثلا اعداد رو یاد بگیر، سال دوم مثلا جمع و تفریق یاد بگیر، سال سوم مثلا ضرب و تقسیم یاد بگیر. یک دین واحده که تدریجا نازل شده از سطوح اولیش تا سطوح عالی و نهاییش، از طرف خدای واحد، دین واحد. یعنی اگر رسول، اگر یک پیغمبر داشتیم و عمرشون، عمر شریفشون مثلا 20,000 سال بود، همین کار رو میکردن که الان این 5 پیغمبر انجام دادن. یعنی مثلا اگر عمر رسول اکرم از حضرت آدم تا الان بود، در زمان حضرت آدم همون حرفایی رو میزدن که حضرت آدم گفته، بعد دیگه باز چیزی نمیگفتن تا پیغمبر بعدی. چون اینطور نبوده خدا آدم کم داشته باشه بگه خب دیگه 124,000 بیشتر نداریم، حالا دیگه مجبوریم دیگه بذاریم یه فاصله ایجاد بشه تا بعد مثلا یکی دیگه حالا به دنیا بیاد. خدا هیچ وقت مقهور نیست، همونی باید میشده که خدا اراده کرده. اینطور نبوده که کار از دست در بره، یه دفعه پدر مادر پیغمبر سر از عربستان در آورده باشن اونجا به دنیا بیاد، گرچه با اختیار خودشون این سیر را طی کردن، ولی این اختیار همونی بود که چی میخواست؟ خدا میخواست. بعد میامد در زمان حضرت نوح همون حرفایی رو میزد که حضرت نوح گفته بود، بعد باز دیگه همین مسائل اتفاق میزد تا زمان خودشون. و وقتی که مثلا اون سال 13 هجری میشد، بعدم اگرم طول عمر شریفشون ادامه داشت دیگه وحی دینی دیگه نداشتن از اون بعد که شریعتی رو تمام کنن. دقت فهمیدی؟ پس یک دین واحده که هی تدریجا کمال پیدا کرده. چرا تدریجا کمال پیدا کرده؟ چون نفوس اون مقدار ظرفیت بیشتر نداشتن. تا برسه به کجا؟ تا برسه به اونجایی که بگه الیوم اکملت لکم دینکم، از این به بعد دیگه پیغمبر لازم نیست، امامت باید کار رو ادامه بده. خب اون دین هم که عند الله دیگه، ان الدین عند الله الاسلام، اگر عند الله هم باشه میشه ثابت، میشه باقی. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، یک دین واحد ثابته. چرا واحد و ثابته؟ چون دلیلش هم عرض کردم دیگه، چون دین در حقیقت قاعده و قانون پرورش فطرت هاست و فطرت ها چیه؟ ثابت، واحده، فراز فطرت، فرازمانی، فرامکانی. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل له، به هیچ عنوان تبدیل و تغییر نداره فطرت. لا تبديل لخلق الله، اگر فطرت ثابته، لا يتغير، لا تبديل هست، اون قاعده فطرت منطبق بر فطرت میشه واحد و ثابت. یک سوال اینجا میبونه که البته این جای بحثش اینجا نیست، که اگر دین واحد و ثابته و نیازهای روز متغیره دیگه، الان که مثل 1000 سال پیش زندگی نمی کنیم، چطور میتونه این دین واحد و ثابت نیازهای افراد رو در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، ویژگیهای مختلف، سبک زندگیهای مختلف برآورده کنه؟ اون باید تو بحث دیگهی که تو سرفصل رو داریم انجام بشه. این نکات تتمه بحث دین بود و تعریف دین. بحث گریز از دین را دیشب شروع کردیم، منتها باید بذاریم برای فردا شب، دیگه وقتمون تمامه. یک نکته هم از دیشب موند که این لازمه که باز دوباره بحثش رو بگیم. مثل این بحث‌های دیشب و پریشب اشکالات زیادی برای سروران ایجاد کرده که چاره ای هم نیست، چون یک عمر یک طور دیگه ای این بحثا رو پیگیری کردیم. یکی از سروان سوال میکردن که خب اگر همه چیز به جای خودشه و در جای خودش داره انجام میشه و هر حادثه ای به جاست، اونی که آمد به من چهار تا تو گوشی زد دقیقا به اندازه زد، نه یکی کم نه یکی زیاد، چون خداست داره مدیریت میکنه، پس این حوادثی هم که در منا اتفاق افتاد قضا و قدر خداست دیگه. و چه ناراحتی داریم؟ قضا و قدره؟ گفته بودم وهابی قضا و قدر دیگه، نه؟ هست یا نه؟ خب بله هست، قطعا قضا و قدر خداست. اما این جمعش با این که آدم حالا چجوری باید یک قضا و قدره و بعد باید راضی به این قضا و قدر، بعدم از طرفی آدم چی باشه؟ قضا و قدر چی باشه؟ راضی باشه دیگه، رضام به قضاءه که دیگه. ببین گاهی وقتا بعضی چیزا اجزایش راحته که آدم اون اجزا رو خوب میفهمه، اما جمعش مشکل میشه، جمع این اجزا با هم برای عقل مشکل میشه. این از اون جاهاییه که حتما دین لازمه. بذار مثال بزنم. قرآن میفهمد که هر کسی هر جزایی توی جهنم میبینه جزایش چیه؟ موافق عملشه، نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر، جزا ان وفاقا. این پذیرشش که ساده است دیگه، نه؟ راحته، درسته؟ دو، خدا هم که عادله، بیشتر از حد عذاب نمیکنه، درسته؟ قبوله؟ عدل الهی هم پذیرشش خیلی راحت. سه، ظلمی هم که ظالم کرده محدود دیگه، زمانن خیلی محدود، 2 سال ظلم کرده، 2 تا جنایت کرده، 2 تا غیبت کرده، زمانن مثلا 2 دقیقه هم طول نکشید، یه بار مثلا یه توهینی به یک ولی از اولیاء خدا کرد. خب این هم که پذیرفتیم دیگه، ظلمش محدود بود. جزء 4، عذاب نامحدود. بره تا عذاب بشن. جمعش چجوری میشه؟ تک تک اجزا رو آدم میبینه، بگه آره خوب خدا عدل داره، جزا هم موافق عمله، ظلمش هم محدود بوده. به اینا باز توجه نکنه، بگه یک عده خالد در جهنم هستن. خب بگه آره دیگه خالد در جهنم، و این چهارتا رو باز کنار هم میذاره میبینه میتونه جهنم. اینه که دین میفهمه من یک جاهایی یه چیزایی به شما یاد میدم که اصلا امکان نداره خودتون برسید. اینجا هم همینطور، هرچی انجام میشه به اراده حق تعالی است، هرچی هم انجام میشه خدا میخواد، هرچی هم انجام میشه خیره، هرچی هم انجام میشه خدا تدبیر کرده به صورت خاص. اینجوری نیستش که از دست در رفته باشه، یعنی خدا خواسته اون فرد بیاد دقیقا چهار تا تو گوشی تو گوشه من بزنه. هرچه هم انجام میشه در این اینکه به اراده خداست، فرد اختیار داره. بعد به هرچه هم انجام میشه باید آدم راضی باشه به قضای الهی. اینا کنار هم، بعضی هم که ظلمه، بعضی از این امواله چجوری میشه حلش کرد؟ اگه گفته بله بله خب خب دیگه من به قضای الهی باید راضی باشم دیگه. این آقا گفتش که به قضای الهی باید، حالا تدبیر اشتباه کرد ولی در نهایت قضای الهی هست یا نه، باز باید دادم راضی باشم. حالا بچه که روش فکر کنی تا فردا باید صحبت کنی. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و